أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. جهة ششم از بحث در احکام اجازه نیست که آیا تنبیه ششمی که مرحوم شیخ بیان کردن، آیا اجازه به نحو فور است؟ مالک بعد از اطلاع بر عقد فضولی حق اجازه دارد فوراً، که اگر اجازه کرد فهو و الا دیگه بعد حق اجازه نداره، یا هر وقت خواست میتونه اجازه کنه به نحو تراخیص. باز در اینجا یه بحث دیگر هم کردن که علی تقدیر عدم فوریت و تراخی، آیا اون طرف اصیل بایستی همینجور منتظر بمونه بنابر لزوم معامله بر او تا ببینه چه وقت این مالک اجازه میکنه، یا نه برای او حق فسخی یا حق اجباری، اجبار مالک بر اجازه کردن یا رد کردن حاصل میشه؟ پس در حقیقت در اینجا دو بحث هست، یکی در اصل فوری بودن حق اجازه و فوری نبودنش، دو اینکه بنابر عدم فوریت اون طرف اصیل آیا حق فسخی داره یا نداره، حق اجباری داره مالک را بر اینکه یا امضا کنه یا اجازه بده یا رد کنه معامله یا نداره، باستی همجور صبر کنه. اما بحث اول که آیا اجازه علی الفور است یا به نحو تراخی، ما قبلا اشاره کردیم بر این که در باب اجازه بایستی در باب اجازه دو تا تحلیل و دو مسلک برای تحلیل حقیقت اجازه و تصحیح عقد فضولی به اجازه تصویر میشه. یکی مسلک و تحلیلی است که مشهور محققین رفتن گفتن به وسیله اجازه ینتسب العقد الى المجیز فیصح بما هو عقد المالک و عقد المجیز، موضوع اوفو بالعقود قرار بگیره، بما هو عقد المجیز و عقد المالک چون امور انشائی از اموری هستن که مباشرت در شرط نیست، با اذن و اجازه هم ینتسب الى غیر المباشر فیکون عقده عقدا من وله فیشمله اوفو بلو. یه مسلک دیگر، مسلکی که در اثناء ما متوجه شدیم و مطرحش کردیم و حقش این بود، قبلا هم گفتیم از اول بحث اجازه اون مسلک رو مطرح میکردیم که ثمرات زیادی داره با مسلک اول، این که باب اجازه هم مثل باب توکیله اجازه لاحقه مثل توکیل سابقه، یعنی اجازه سبب میشه که آقای فضولی با اجازه دادن مالک که انهو چون فضولی بود اهلیت تصرف و ولایت بر تصرف نداشت، عملش ناقص بود چون ولایت بر تصرف نداشت، اهلیت تصرف نداشت، سلطنت بر ملک تصرف نداشت، اجازه مثل وکالت بهش ملک تصرف میده، اهلیت تصرف میده، ولایت بر تصرف میده، سلطنت بر تصرف میده. فیکون تصرفه تصرف الاهل و تصرف الولی بعد ان لم یکن، که نتیجهش اینه که تصرف عقد فضولی یقع صحیحا بعد الاجازه، نه به ما هو عقد المجیز بل به ما هو عقد الفضولی، لیکن فضولی که از فضولیت آمد بیرون با اجازه شد مثل وکیل، شد اهل تصرف، شد مالک تصرف، پس در حقیقت مجیز ملک تصرف به امیده، ملک تصرف نه ملک مال، قبلا گفتیم ملک تصرف یعنی حق ولایت و سلطنت بر تصرف، این ولایت بر تصرف رو به امیده، پس یخرج عن کونه لم یکن ولیا الى کونه ولیا، و این با اون تعبیری که در کلمات فقها آمده بیشتر میخوره که الاجازه اللاحقه کل وکالت السابقه، چون در باب وکالت هم ما این اختیار کردیم، گفتیم وکالت بابش باب انتساب نیست، بابش باب نیابته، وکیل تصرف و تصرفش نافذه چون تصرف ولیه، نه چون تصرفش تصرف موکل خودشه. نه، اگر این مسلک دوم رو پیدا قبول کردیم در باب اجازه، اون وقت ثمرات زیادی بار میشه که به بعضیاش قبلا شاید اشاره کردیم. حالا در این مسئله هم، در این جهت هم شاید ثمره ای بین این دو تا مسلک پیدا بشه. اما بنابر مسلک اول که مشهور این را قائل شدن، ما هم تا حالا اینجوری مشک کرده بودیم که اجازه سبب میشه که عقد فضولی ینتسب الی المالک فیصح بما هو عقد المالک. بنابر این مسلک اجازه علی الفور بودن معنی نداره که بگیم اجازه تو علی الفور، قهران الاجازه علی التراخی، به این معنی نتیجه نتیجه تراخیه که آقایون هم گفتن اینجا، به جهت اینکه در اینجا ما با اجازه چه کار مگر میکنیم؟ میخواییم اون عقد را عقد مالک کنیم، منتسب به مالک کنیم، و هر وقت آقای مالک اجازه داد عقد فضولی را در هر زمانی تا اجازه داد ینتسب الی المالک. اگر اول زمانی که مطلع شد اجازه نداد، اجازه ندادنش مانع این نمیشه که بعد اگر اجازه داد لا ینتسب، بعد اجازه داد ینتسب، چون نکته انتساب نکته لازم این که عقد منتسب به مالک بشه، و انتساب به مالک در امور انشائی غیر از رضا و اذن و اجازه چیز دیگه نمیخواد. فرض بر اینه که امور انشائی افعالی هستن که بالاذن و الاجازه ینتسب الی المالکی. خیلی خوب، اینجا هم اول اجازه نداد، هر وقت اجازه داد ینتسب، در هر زمانی که اجازه داد اون عقد میشه عقد مالک. بلکه ما قبلا گفتیم که اگر رد هم کرد، جایی که رد کنه سبق رد هم مانع نیست از تحقق انتساب به اجازه لاحقه. اگر در اون بحث رد، جهتی که برای سبق رد بحث کرد، اگر اول رد کرد بعد پشیمون شد اجازه کرد، اونجا گفتیم انتساب اگر میزان باشه خوی انتساب یحصل، چون انتساب ملاکش اذن و اجازه دادن اون مسبب انشائی فضولی است، و مسبب انشائی امر تکوینی بود، یه امر انشائی تکوینی بود، به عبارت دیگه امر انشائی شخصی بود نه امر انشائی قانونی. رد و رد اثرش اینه که اثر قانونی بار نمی کنه بر اون مسبب شخصی و انشائی، نه اینکه مسبب انشائی رو نابود میکنه. نابود که نمیشه مسبب انشائی، به ما هو مسبب انشائی شخصی قابل نابود شدن نیست، هستش در جای خودش، ولی مسبب شخصی است. این مسبب و این اعتبار شخصی و انشائی هر وقت اجازه بش خورد منشأش ینتسب الی المجیز، هر وقت اجازه خورد حتی با در زمان اول، در زمان دوم، در زمان بعد از 10 ساعت، حتی بعد از رد اگر اجازه خورد به اون مسبب انشائی و اعتباری شخصی، خب المنشأ ينتسب الى المجيز. این رو گفتیم در گذشته. پس حق با همین مطلبی است که همه آقایون در اینجا گفتن که توهم فوریت جا نداره، مخصوصا کسی که در باب سبق رد را هم مانع ندونست از لحوق اجازه و تحقق انتصاب. اینجا دیگه به طریق اولا باستی بگه سکوت و عدم رد و عدم اجازه در زمان اول تا زمان دوم، بعد اجازه کنه، اینجا دیگه به طریق اولا اثر نداره این عدم اجازه در این که بعد بتونه اجازه کنه و بتونه انتصاب متحقق بشه. اگر رد قبلی، رد در زمان اول مانع نشه از انتصاب، عدم اجازه و عدم رد به طریق اولا مانع نیه از انتصاب. پس انتصاب رو اگر کسی این مبنا و این تحلیل رو در باب اجازه بگه، این تحلیل اقتضای تراخی داره و اقتضای فوریت را نداره، و حقی هم که بر علیه مالک بر علیه این نداره، اون در اون جهت طرف اصیل، اون در اون قسمت بحث میشه. بعد اینجا این بنابر این مسلک. و اما اگر مسلک دوم را کسی اختیار کرد، مسلک کسی که میگه باب اجازه باب انتصاب اصلا نیست، و عقد به ما هو عقد المجیز و المالک موضوع حکم نیست، بلکه به ما هو عقد العاقد، عقد الفضولی موضوع صحت و اجازه است. ولی عقد فضولی قبل از اجازه عقد نااهل بود، غیر ولی بود، با اجازه او میشه ولی به اجازه، مثل وکالت. چطور وکیل و توکیل ولیش میکنه اجنبی را؟ اجازه. بعدم تصرف سابق را تصرف ولی میکنه، تصرف اهل میکنه. اگر این تحلیل دوم را کسی قائل شد و صحت عقد، عقد فضولی را بعد از اجازه به ما هو عقد الولی دانست، نه به ما هو عقد المالک. اینا دو تحلیل، دو تحلیل و دو تصویر در حقیقت باب ماهیت اجازه، که این دوتا میبایستید کل بحثای گذشته و آینده همش مد نظر قرار گرفته بشه، چون فرق میکنه نتیجه های قانونی این دو تصور و این دو تحلیل. اگر این مسلک دوم را کسی اختیار کرد، اینجا ممکنه اون وقت این ادعا بشه یک مطلبی، و اون مطلب عبارت از اینه که کسی ادعا کنه در اینجا که این ولایتی را که آقای مالک میخواد بده و اهلیتی را که میخواد بده به فضولی، نیابتی را که میخواد بده، در چیست؟ در ملک تصرفه، چون این فضولیست مالک تصرف نبوده، ولایت بر تصرف نداشته، سلطنت بر تصرف نداشته، و مالکه که این سلطنت را داشته و این ملک را داشته، ملک تصرف را، حالا میخواد او را نائب کنه از خودش در این تصرفی که کرده و بهش ملک تصرف یا حق تصرف، ولایت بر تصرف ده. در حقیقت مفاد این اجازه بنابراین تحلیل میشه دادن حق تصرف، حق تملیک و تملک، حق بیع، حق تصرف انشائی نافذ به کی؟ به غیر، که فضولی است. خب اینجا جا داره کسی یک ادعای عقلایی کنه و اون اینه، بگه این حق به لحاظ هر زمان یه دونه حق بیشتر نداشت آقای مالک، مالک یک مال در هر زمانی حق تملیک این مال و تصرف در این مال در این زمان رو داره، همچنان که مالک ماله حق تصرف رو هم داره در این زمان، ولی یه حق داره، این حق متکثر و متعدد نیست، یه دونه حقه. این حق رو اگر داد یا خودش اعمال کرد که خودش فروخت، یا داد به دیگری، گذاشت دیگری بفروشه به نحو توکیل و به نحو اجازه داد، اگر نداد دیگه ساقط میشه این حق. اگر این حق را نداد، گفت من حالا این حق را نمیدم، دیگه بعد نمیتونه برگرده باز این حق را بده. اگر این حق را اعمال نکرد یا رد کرد، گفت تو تصرف کردی، بی خود تصرف کردی، دیگه بعد نمیتونه برگرده بگه این حق را شما داری، چون یه دونه حق بیشتر نبود، این حق، این حق واحد واحد بود عرفن و عقلائی. شارعم که امضای همه ارتکازات عقلائی رو داره میکنه، چیزی از خودش تو این قسمت ها نداره. این حق واحد رو مثل این که اسقاط کرده یا ساقط شده، میشه شبیه موارد اسقاط حق. چطور؟ اگه کسی حق خیار داشت، خب یا اعمال نکرد، اسقاط کرد حق خیار خودش رو، یا به نحو فوری بود، به طوری که وقت گذشت دیگه ساقط شد، خود به خود میشه حق داشت که در اون حال اول میخواد قبول کنه، میخواد قبول نکنه، یا متحیر بود، نه قبول کرد نه قبول نکرد، همجوری مردد بود، ساقط شد، منتهی شد. جا داره کسی در باب ملک تصرف یا حق تصرف، سلطنت بر تصرف، که او میزان صحت در این تحلیل دوم، بگه این یک حق بیشتر نیست، اینجوری حق دائمی ابدی از اول تا آخر، هر وقت هر زمانی بتونه برگرده به اون زمان بگه من این حق میتونم بدم به تو که دیروز رد کردم گفتم نه تو بی خود فروختی، ولی امروز پشیمون شدم، تو میگم خوب کردی فروختی، این حق را به تو بدم. یک حق ممتدی نیست، یک حق واحدی است. اگر اعمال شد که شد، اگرم اعمال نشد ساقط شده عرفاً. سرعت سرعت ما نمیده، خب این دو تا زمان شد، نه نسبت به یک زمان، ببینید نسبت به دو زمان کلاب است. این ملک تصرف یعنی ملک فعل، فعل در زمان اول یک فعل، در زمان دوم فعل دوم است، در یک زمان نسبت به یک زمان، به عبارت دیگه نسبت به یک تصرف، نه تصرفات متعدد، یک حق بیشتر نیست، نسبت به این تصرف، نسبت به یک تصرف در یک زمان، نه تصرف در دو زمان، چون اینجا یک زمانه، زمان که یک فعل دیگری که انجام نمیگیره بعد، همون فعل زمان واحده اوله، یه حق بیشتر نیست. به عبارت اخرى چون این ملک یا این سلطنت یا این ولایت یا این حق متعلقش فعل در زمانه، فعل در هر زمانی یه دونه حق بیشتر بهش متعلق نشده، این حق را یا اعمال میکنه این آقا، یا اگر اعمال نکرد ساقط میشه، چون در هر زمانی هر زمانی یه فعل درش میشه غیر از فعل در زمان دیگر دیگه، پس حقوق متعدد میشه به تعدد زمان. من در زمان اول یک حق داشتم به شما ندادم، ولی در زمان دوم یه حق دیگری داشتم، اینو میخوام بدم به شما، لا بأس به. فعل در زمان اول معزون نبودی، فعل در زمان دوم معزونی، لا بأس به. اما اینجا فرض اینه که فعل در یک زمان، همون زمان واحد، این آقا این فعل در این زمان را اجازه بهش نداد اول یا رد کرد، بعد میخواد باز فعل همون فعل را در همون زمان، نه فعل در زمان دیگری، بگه خیلی خوب حالا که اجازه ندادم و تو این حق را نداشتی، یا منم اعمال نکردم این حقم را که بدم به تو، نه خودم فروختم نه به تو واگذار کردم، حالا میام دو مرتبه در اون زمان به تو واگذار میکنم. اینجا جا داره کسی بگه ارتکاز عرفی در باب ملک تصرف و در باب حق تصرف فرق میکنه، قائل به تعدد حق نسبت به زمان واحد نیست، قائل به وحدتشه و قائل به اینه که این زمان اگر بگذره این که انهو سقطه و همچنین ادارت رد دیگه روشن‌تر، و این میشه یه مبنایی برای اون فتوای مشهور که گفتن ادارت دل مجیز قبل اجازه دیگه بعد اجازهش به درد میخوره، این اونه میتونه درست کنه، این اون را اون حرف را میتونه درست انجام تصویر کنه. بنابر مسلک انتساب او این سبق رد هیچ وجهی نداشت که مانع از انتصاب بشه به مالک، ولی بنابر این که باب اجازه، تحلیل اجازه از این باب مسلک دوم باشه، بر اساس دادن حق تصرف باشه، اینجا اگه کسی بگه این حق حق واحد بود، تو که اسقاطش کردی به رد، گفتی نه تو ولی نبودی، من خودم هم که نفروختم در این زمان، تو هم بی خود فروختی، رد کردن فروختت را، این حق ساقط شد، حالا دو مرتبه باز بیام بگم نه تو فرو تو ولیی، من دیگه دو تا حق نداشتم نسبت به این یک فعل، یه دونه حق بیشتر نداشتم، اینم ساقطش کردم به ردم، دیگه بار دوم که بیام بگم حالا تو ولیی، این وقتی میتونم بگم تو ولیی که این حق ولایتم ساقط نشده باشه و من با اون ردم یا با عدم اعمال اجازه فضلا عن رد اسقاط کردم در حقیقت این حق را، یعنی گذاشتم موضوع حق از بین بره، و چون موضوع حق از بین رفت ساقط شد یا اسقاط شد، دیگه یک حق ثانی نداشتم در همون زمان به همون تصرف، چرا به تصرف دیگری اگر واقع بشه بر مال، لا بأس به، اون حق داشت چون یه حق دیگری است. اگر کسی این ارتکاز را قبول کرد در اینجا، وقت هم بحث رد رو میشه درست کرد، فتوای مشهور را در بحث سبق رد بر اجازه و اینکه چرا آقایون گفتن اذا سبق الرد الاجازه بطلت الاجازه، و این نه فقط در کلمات فقهای ما هست، من دیدم در کلمات فقهای عامه هم هست که سبق رد، این متفق علیه که انه در ارتکازات فقه اسلامی، در رد قبل از اجازه، اونها میگن رد قبل از اجازه موجب این میشه که دیگه اجازه ثانیه، اجازه لاحقه اثر نکنه، با اینکه اگر مبنای انتساب باشه خب چرا اثر نکنه، انتساب حاصل میشه، اما آخه منشأ که قانونی نبود، منشأ از اول هم شخصی بود، فضولی که قانونی نبود تصرفش، تو بگیم منشأ قانونی از اول هم نبود، میگه کی قانونی بود، رد که دیگه چیز قانونی رو از بین میبره، از اول هم قانونی نبود، از اول تا آخر چه رد بکنه چه نکنه قانونی نبود، شخصی بود، شخصی هم که فرض اینه که هر وقت اجازه کردی انتسب الی المجیز. پس بنابراین اگر کسی یک اینچنین ادعایی را کرد که در باب حق تصرف و ولایت بر تصرف و سلطنت بر تصرف نسبت به زمان واحد و فعل واحد در یک زمان یه حق بیشتر نیست عند العرف والعقلاء، و این حق را یا اعمال میکنه یا ساقط میشه اگر اعمال نکرد، و اگر رد کرد در حقیقت معنیش اینه اعمال نکرد و اسقاط کرد این حق را یا ساقط شد این حق، همچنین اگر تردد کرد گفت خب حالا که من به تو این اجازه رو نمیدم تا ببینیم بعد. وقتی اجازه نداد پس این حق واحد را اعمال نکرد، نه خودش اعمال کرد نه به او که عمل کرده بود اجازه اهلیت اعمال و سلطنت اعمال رو داد، دیگه بعد نمیتونه برگرده بگه من این حق را دو مرتبه به تو میدم، چون این حق سقطه و لذا میشه همون فوریت. نتیجتا فوریت اجازه میشه که اگر هر آینه در زمانی که مطلع شد بر این تصرف، خب حالا این حق رو داره، خب میتونه اعمال کنه ولو به نیابه، به دادنش به فضولی که تو این کار کردی خوب کردی تو ولی، با اجازه بده این حق را به او. اگر داد فبه تصح، اگر نداد و گفت حالا ببینم، معنیش اینه که ساقط شد این حق، بیش از یک حق نبود در این زمان، حالا که نداد، این ندادن در حکم رده. چطور رد موجب اسقاط این حق یا سقوط این حقه؟ این هم موجب سقوطه. نه این حق جاییست که بفهمه، اگر نفهمه که این حقش اعمال نکرده، یعنی این اسقاط این حق واحد فرع اینه که این بفهمه، اما اگر نفهمه اسقاط نکرده. متعلق بیعی است که بر مال من شده، متعلق حق این عمل بیعی است که بر مال من شده، این بیع من غیر الولی. حالا من ولی این مال هم قهران، ولی این فعلم هستم، من ولی این فعلم، این ولایتم رو یا اعمال میکنم یا نمیکنم. اگر اعمال نکردم دیگه بعد نمیتونم دو مرتبه بیام اعمال کنم. چرا؟ چون یه دونه حق بیشتر نبود. فعل غیر چیه؟ فعل غیر خود تصرف بیع. فعل غیر که بر مال من واقع شده، نه بر مال خودش. اگر بر مال خودش من که حق نداشتم، فعلی که بر مال من واقع شده، اضافه به غیر و اینا لازم نیست بکنیم، فعل بیعی که بر مال من واقع شده باشه، بیعی که بر مال من واقع شده باشه بود، این ملک این عمل، ملک نه ملک مال، ملک خود بیع، خود تصرف، ملکش را و حق این تصرف را و حق این فعل را من داشتم، ولی این حق واحده، یا داده میشه اعمال میشه، اگر اعمال نشد ساقط میشه عرفا دیگه. این اینجوریه تا ابد این حق رو داره به همون فعل واحد، یه خلاص شد. اگر اعمال نکرد و نداد به دیگری و خودش هم اون تصرف رو نکرد، نه خودش تصرف رو اون فعل رو انجام داد که مالک اون فعله، نه به دیگری گفت که تو در این زمان در این آن در فعل در این آن را مالکی، به دیگری هم نداد که انجام داده بود این فعل را، دیگه بعد نمیتونه دو مرتبه بیاد بگه حالا به تو میدم، چون یه حق بیشتر نبود، این حقم سقط عرفا. این یه وجه معقولی میشه، احتمال معقول، اقل در حد احتمال معقولی میشه، هم اگر کسی جزم به این احتمال پیدا کنه، هم بحث رد قبل از اجازه نمیشه برای این اساس درست کرد. و اونجا گفته میشه دیگه اسقطه بر رد، این حق ساقط شده، روشن‌تره دیگه. هم در بحث در حقیقت که از اول خودش چیز دیگه فوریست، حق خیاری که از خیارات غبن و عیب و امثال اینها، چرا خیاری که به شرط جمع میشه بود بحث دیگریست، در هر زمان حق خیار داره. اونجا هم همینجور، اونجا هم نسبت به یک، ببینید با فرض وحدت زمان، زمان فعلا واحد باشه، در زمان اول میتونه فسخ کنه، اگر در زمان اول فسخ نکرد در زمان دوم نمیتونه فسخ در زمان اول کنه، میتونه فسخ در زمان دوم کنه، لا باسه بی. نمیتونه بیاد در زمان دوم بگه من این فسخ را که در زمان اول نکردم، به طوری که بعد از در زمان دوم انشاء فسخ و انفساخ معامله رو کنه از یک ساعت پیش، این کار رو نمیتونه بکنه. در اونجا هم اینجوره، در اونجا هم میگیم وقتی صاحب خیارش مثلا خیار شرط بود، موسع هم بود، یک ساعت بود، ده ساعت بود، یک روز بود، پنج روز بود، در هر روزی یک حق داره برای فسخ در اون روز، ولذا روز اول اگر فسخ نکرد روز دوم میتونه فسخ کنه، ولی در روز دوم نمیتونه، روز دوم بیاد بگه من افسخو عقد را از دیروز. چرا نمیتونه بکنه؟ چون فسخ در دیروز را یک حق بیشتر بهش نداشت. اینجوری نیست که فسخ در دیروز را هم روز دیروز حقش داشت، هم الالعبد هر وقت برگرده به اون روز فعل در روز را باز حق داره انجام بده. اینجوری نیست. کجا همینجور میگه؟ اینجا فعل یکیه دیگه، این فعل واحد رو وقتی اجازه نداد دیگه بعد نمیتونه برگرده بگه همین فعل واحد در اون زمان رو اجازه بده، این دیگه حق نداره، چون یک فعل بیشتر نیست، در یه زمان دیگه، یه تصرفه، یک تصرف بیعی است در یک زمان، این تصرف بیعی واحد در این زمان را یک حق بیشتر بهش نداره این آقا، این حق رو یا اعمال میکنه یا ساقط میشه. بنابراین یک وجهی میشه.
حالا
اجازه بدید بحث خلاص کنیم بعد اونا رو بذارید بعد از بحث. این مربوط به اصل این دو مسلک. پس کسی در اینجا جا داره بنابر مسلک دوم بیاد ادعا کنه که این حق حق از قبیل حقوق است که یسخط به رد یا به عدم اجازه دیگه وقتی اعمال نشد و گذشت دیگه نمیتونه باز مرتبه دوم برگرده به همون فعل در همون زمان تا آخر این حق را نداشت. در یک همون زمان خودش در حقیقت اون حق را داشت، ولی زمان خودش ممکنه زمان فعل باشه یا زمان علمش به وقوع این فعل از دیگری. یه دونه حق بیشتر نداشت نسبت به فعل در زمان واحد و این حق سقط به اعمال نکردنش از خود. چرا؟ اگر یه به دیگری باز داشتیم اون باز یه حق دیگری داره، اولا بی از خود میتونه اون رو باز امضا کنه و اجازه بده. این بحث اول که در این بحث اول اصل فوریت و عدم فوریت را به این شکل ما نتیجه گیری میکنیم که اگر مسلک مشهور را قائل بشیم و اون مسلک انتصاب، این که عقد به ما هو عقد المالک المجیز، موضوع صحت حق با همین مطلبی است که آقایون همه گفتن که در اینجا وجهی برای فوریت نیست
و
او بحث دومه، او بحث دومه. و اما اگر قائل به مسلک به تحلیل دیگر بشیم که در اینجا فعل بیع به ما هو بیع المالک موضوع اثر نیست، به ما هو بیع الولی که خود فضولیه، فقط ولایت نداشته مالک میتونه بشه این ولایت رو بده مثل وکیل، طبق این مسلک جا داره کسی این ادعا رو کنه که فوری است این حق، چون اینجا در حقیقت تملیک حقه، دادن حق، حق تصرفه و این حق نسبت به یک فعل در یک آن یه دونه حق بیشتر نیست که اگر اعمال نشد یسقط به حسب ارتکاز عرفی، اگر اعمال نشد این ساقط میشه. و شاید به همین نکته است که ما میبینیم در موارد حقوق اینجوریه، مثل حق خیار که ایشون مثال زدن، نمیدونه کسی که خیار داره بعد بیاد فسخ کنه معامله رو از زمانی که از زمان قبلی که این حق رو در اون زمان داشت و اعمال نکرد. میگن دیگه اون زمان تو اعمال نکردی، میخواستی فسخ کنی از دیروز، دیروز باعث فسخ میکردی، ولی با اینکه فسخ نکردی دیگه حق فسخ دیروز تو ساقط شد. اینجوری نیست که تو شما فردا میتونی بیای بگی نه، در جایی که خیار موسعه مثل خیار شرط، شرط کرده تا 10 روز خیار داشته باشه، اون جایی که خیارش هم موسعه تا 10 روز، فوری نیست. در این حال حق نداره آقای ذلخیار بیاد بگه من دیروز فسخ نکردم، میتونستم فسخ کنم ولی فسخ نکردم، حالا امروز فسخ میکنم از دیروز. چون تو اثرش هم اینه که نماعاتی که این بین هست مال ای میشه، یعنی فرق میکنه با این که فسخ از امروز باشه. من امروز انشاء فسخ میکنم بیع را، من که خیار دارم، ولی انشاء میکنم انفساخ بیع را، فسخ بیع را از دیروز. بهش میگن تو دیروز این کارو میتونستی بکنی، ولی این حقی که به فسخ دیروز داشتی به اندازه دیروز بود، اینجوری نیست که تا ابد بمونه برای تو این حق، چون فسخ نکردی این حق تو گذشت. امروز اگر حق فسخ امروز داری بکن، اگر هم نداری هیچ. و اگر خیار باشه برای امروز، موسع باشه خود خیار هم، امروز میتونه فسخ کنه از امروز. این یک حرف بعیدی از ذوق عرفی و عقلایی نیست کسی این حرف رو ادعا بکنه، جا داره و نتیجهش همون فوریت میشه، چون در اینجا یک فعل بالاخره، فعل در یک زمانه و این فعل در این زمان این آقا ردش کردن حق ولایت برش رو بهش نداد، حالا یا به رد یا به عدم اجازه. وقتی نداد بعد از اطلاع دیگه بعد نمیتونه بیاد بگه خب اون وقت ندادم حالا میدم، این یه حق بیشتر نبود و چون نداد یا رد کرد که انه ساقط شد مثل موارد اسقاط. یک استیفا بیشتر نداره، همینه، یه دونه استیفا بیشتر نداره. فعل در یک روز خیار مثل فسخه، فسخه در یک زمان بیش از یک استیفا بیشتر نداره. اگر استیفا نشد دیگه این تا ابد این نمیتونه این استیفا کنه، فرق میکنه با بقیه موارد. اینجا باب حقوق اینجوریست که یک حق واحده به لحاظ زمان واحد، حق وحدانی است. اگر اعمال کرد فبها، اعمال نکرد دیگه تا آخر اعمال نداره. اینه در زمانها به لحاظ موضوعی زمان که خیلی روشنه، این مثالی که گفتم. اینجا هم کسی همین حرف رو بزنه بگه برای این که جایی که با علم این حق میاد برای این آقا، چون مثلا وقت عالم نبوده خب نمیدونسته، حالا که عالم شد بالاخره یه حق داره، این حق برایش محفوظه، ولی باز به همون شکلی که اگر از اول عالم بود محفوظه، از اول میخواست خودش اعمال کنه محفوظه، که اگر در این زمان اعمال نکرد دیگه در زمان بعدی نمیتونه در زمان قبل اعمال کنه، به لحاظ زمان بعد میتونه اعمال کنه، و چون فعل متعدد نشده به یه به بیشتر نیست و اینا مطلع شد اعمال این حق رو هم نکرد، این حق ساقط شد دیگه، بعد نمیتونه بیاد از نو مجددا اعمالش کنه. بله زمان دوم دیگه فعل دومی نیست آخر، چون این دوم به لحاظ اون تصرفه، به لحاظ اون تصرفی است که میخواد ولایت و اعمال ولایت کنه بر تنفیزش و حصولش در حقیقت، دیگه دوتا که نیست. نیست موضوع، موضوع نیست در زمان دوم، چون تصرف که تعد وقتی ولایت داد، این ولایت به همون تصرف اول داد نه به تصرف دیگری. من میگم در فعل تصرف در زمان واحد یه دونه ولایت بیشتر نداره، دو تا ولایت در تمام زمانها به تصرف واحد ولایت نداره. اگر اینجوری بود در خیار هم همینجور بود، در روز بعد چون خیار داره میتونه فسخ کنه فسخ دیروز را، چرا نمیتونه بکنه فسخ دیروز را؟ چون فسخ دیروز را یه دونه ولایت بیشتر نداشت. بحث دیگه بذارید اشکال بعد از بحث. بحث دوم در مسئله این که حالا اگر کسی قائل به فوری به تراخی شد، ولو بنابر مسلک مشهور که ملاک صحت عقد فضولی به اجازه از باب انتصاب به مالکه، خب انتصاب هم هر وقت حاصل میشه به اجازه، چه قبلا رد کنه اجازه نکنه، بنابراین اون وقت این بحث دوم باز میشه که طرف فضول، طرف اصیل چیکار کنه، واسه منتظر بمونه. اینجا اگر ما قائل شدیم به این که در این بحث مربوط میشه به این که ببینیم ما در مسئله لزوم و جواز به لحاظ طرف اصلی در اون بحثای گذشته چی گفتیم، قبل از اجازه به لحاظ زمان قبل از اجازه گفتیم مالک که ملزم نیست، یقینا لزومی در کار نیست، چون مالک هنوز عقد منتسب به او نیست تا ملزم باشه به این عقد، مالک میتونه رد کنه بدون اشکال قبل از اجازه کنه، میتونم اجازه کنه، ولی اون طرف اصیل مسکینی که اون طرف خودش انشاء کرده بوده و عقد منتسب به اوست، در اون طرف دیگه انتصاب فعلی است، او این عقد بر او لازمه یا لازم نیست، در اونجا سه قول بود اگر یادتون باشه. یک قول به عدم لزوم، قول بود که ما اونجا اختیار کردیم، گفتیم چون نسبت به مالک که این طرف فضولی است نسبت به این طرف عقد لازم نیست، نسبت به طرف اصیل هم عقد نمیتونه لازم باشه، چون تفکیک بین طرفین عقد در صحت و لزوم هر دو معقول نیست. یه بحث اینجوری داشتیم، اگر نسبت به یه طرف لازم نشود دیگه نسبت به طرف دیگه هم معنی نداره لازم باشه، تفکیک بین اصل لزوم نه خیار، و گفتی این با بحث خیار فرق داره، میکنه احد طرفین خیار داشته باشه طرف دیگه خیار نداشته باشه، ولی اوفو بالعقود عقد را به لحاظ یک طرف بگیره، چون عقد به لحاظ یک طرف نگیره گفتیم این نمیشه، و چون به ما هو عقد المالک این میخواد مشمول اوفو بالعقود باشه، این را چه وقت میگیره؟ وقتی که عقد المالک نسبت به دو طرف باشه، پس نسبت به اون طرف هم اوفو بالعقود جاری نیست تا لزوم را برش درست کنه. این یه مبنا بود، میگفتیم اصلا تا وقتی که اجازه نشده اون طرف هم حق فسخ داره. طبق این مبنا دیگه بحث دوم بی موضوعه، چون لزومی نیست بر اون طرف، نه ضرری برش هست نه چیزی. مبنای دوم مبنای شیخ بود، شیخ در اون مسئله اختیار کرده بود تفصیلی را، ایشون می‌فرمود اگر ما قائل به کشف شدیم بر اصیل لازم است و حق فسخ نداره اصیل قبل از اجازه، چون بعد که اجازه میکنه کشف میشه از اول این بیع صحیح بوده و نافذ بوده بر طرف این مثلا بر. اگر قائل به نقل شدیم که اجازه بیع را صحیح میکنه از زمان اجازه نقلا، اینجا پس قبل از اجازه هنوز نقل و انتقالی نیست، طرف اصیل هم میتونه در مال خودش تصرف کنه و حق فسخ داره در حقیقت، جواز تصرف داره در مال ما، باعه میتونه داشت تصرف کنه یا انتقل عنه، انتقالی در کار نیست. اینم یه مبنا قول به تفصیل بین کشف و نقل بود. یه مبنا مرحوم میرزا داشت خیلی بهش اصرار میکرد در اون بحث، که ایشون میگفت نه، میزان لزوم ملکیت نیست. ایشون میگفت حتی بنابر نقل لازمون، طرف اصیل حق تصرف نداره، حتی بنابر نقل قبل از اجازه طرف اصیل حق تصرف در منتقل عنه نداره. چرا؟ چون میگفت این عدم جواز تصرف یا عدم یا لزوم به ملاک ملکیت نیست. تا شما بگید ملکیت که نیامده بنابر نقل و نرفته، هنوز مالکه، بنابر نقل از زمان اجازه خواهد منتقل شد، پس حالا ملک خودشه. فرمودیشون که لزوم اینجا لزوم از باب حرمت تصرف در مال نیست، لزوم از باب وجوب وفا به عقده، و عقد اصیل، عقد طرف اصیل که مالکه، به لحاظ او عقد منتسبه به اوست، او عقد را کرده، این طرف انتصابش مونده، اما اون طرفش که انتصاب فعلی است چون اصیل بوده، او ملتزم شده، این التزامی را که داده، التزام من الاصیل من المالک، عقد من المالک، موضوع عفو العقوده. گرچه ملکیت هنوز نیامده نقد بنابر نقد، بعد میاد، ولی التزام که از اون طرف، از طرف اصیل التزام فعلی است، این التزام موضوع وجوب وفاست و موضوع و موضوع حرمت تصرفه. یحرم التصرف نه چون مال غیر شده و یحرم التصرف، چون ملتزم شده که این مال ملک غیره، این التزام به نفسه موجب چیزه. ولی ایشون میگه برعکس، برعکس قول اول، میفرمودن حتی علی النقل یجب علی الاصیل ان یحرم علی الاصیل التصرف در مالی که هنوز ملک خودشه، نه چون ملک دیگری است، چون ملتزم شده و التزام داده که این تملیک دیگری قرار بگیره، این التزام را باستی احترام بذاره و وفا کنه به واجب الوفا. اینم مبنای سوم. بنابر مبنای اول عرض کردیم موضوعی برای اشکال نیست، بنابر مبنای دوم در کشف و بنابر مبنای سوم در کشف و نقل هر دو، وقت اینجا این بحث مطرحه که اگر قائل به لزوم شدیم، حالا یا بنابر کشف یا حتی بنابر نقل مثل بنابر مبنای میرزا، اینجا گفته میشه اگر هر آینه اجازه برای مالک در طرف فضولی تراخی باشه، به نحوه تراخی باشه نه به نحوه فور، هر وقت باز این بتونه این کارو کنه، این طرف اصیل بدبخت بیچاره باستی همینجا معلق پا در هوا بمونه، تصرف که نمیتونه بکنه در هیچ کدوم از این دو مال، او که مال دیگری است، اینی که هم که مثلا التزام داده یا احتمال میده مال خودش نباشه، پس بنابراین میبایستی در هیچ کدوم از این تصرف نکنه، همینجور مراعا بمونه، پا در هوا به معلق بمونه تا ببینه اون بنده خدا کی عقلش به اصطلاح بیاد، هواش میکشه به اینکه بیاد امضا کنه یا رد کنه، همینجور در حالت تعلیق و تعلق بمونه تا ببینه او چه وقت شهوت امضا و اجازه درش ایجاد میشه و امضا میکنه و چه وقت مثلا رد میکنه، همینجوری نمیتونه تصرف کنه در این طرف نه در اون طرف. این یک حکم، اون وقت یک حکم مثلا ضرری است و امری است که مستلزم ضرره. آمدن از اینجا جای این بحث باز میشه که برای اینکه این ضرر را این آقای اصیل نبینه و همینجوری معلق نباشه پا در هوا و ندونه چیکار کنه، هیچ کارم نمیتونه بکنه، در این عوض میتونه تصرف کنه، در اون یکی میتونه تصرف کنه، اینجا آمدن احتمالاتی رو مطرح کردن، یکی اینکه حق خیار داشته باشه بلا ضرر، یکی اینکه حق اجبار داشته باشه، حق داشته باشه او رو اجبار کنه، به او بگه بالاخره تو یا آقای مالک کلک مسئله رو بکن، یا اجازه بده یا رفت یا رد کن، حق اجبار بر احد الامرین. این هم یک احتمال. احتمال دوم این که حق احدهما رو داشته باشه، بتونه اجبارش کنه بتونه فسخ کنه، یا بگوانه هر دو رو داشته باشه، هم حق فسخ داشته باشه هم حق اجبار. این هم یک احتمال. احتمال سوم در عرض هم، احتمال سوم یا چهارم بله. احتمال چهارم، احتمال اول این که حق خیار فقط داشته باشه، احتمال دوم این که حق اجبار فقط داشته باشه، احتمال سوم این که هر دو حق رو داشته باشه، احتمال چهارم این که حق اجبار داشته باشه و اگر قبول نکرد حق فصل داشته باشه. برای طولی هر دو حق را طولیان نه عرضیان داشته باشه، در عرض واحد نداره، در طول هم داره. اول میاد بهش میگه بابا کلکه بکن، اجبارش کنه برای اینکه اجازه کنه یا رد کنه. اگر منجبر نشود، نه رد کرد نه اجازه کرد، واقعی گفت نه حالا باز فکرها بکنم، حالا فکرها خلاص نکردم، اینجا حق خیار پیدا میشه. این چهار احتمال در کلمات فقها آمده. احتمال پنجم هم اینکه اصلا هیچ کدوم نداشت، نه حق خیار داشته باشه، نه حق اجبار داشته باشه، نه جمعن، نه عرضن، نه طولیان، هیچ کدوم، باید توی همجوری بمونه و بسوزه و بسازه، چون کاریست که آشیش که خودش پخته برای خودش. اینجا جای این بحث و این احتمالات و وجوه باز میشه که در کلمات فقها هم آمده. هر کدوم از بزرگان یه چیزی رو اختیار کردن در این مسئله که این بحث دومیست که باید انجام بده.